صادق لاریجانی همچنین گفت کسانی از دختر فرالی شهید درست کردند و برای او مراسم ترحیم گرفتند در حالی که این گونه نبود. اشاره وی به ماجرای دختری به نام سعیده پور آقایی بود که به عنوان کشته شدگان برای او مراسم ترحیم برگزار شد و میر حسین موسوی هم در آن شرکت کرد، ولی در یک گفتگوی تلویزیونی معلوم شد زنده است. مخالفان دولت این ماجرا را مشکوک و ساختگی می دانند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد بانک کردیت سوئیس در ارتباط با معاملات با ایران مبلغ 536 میلیون دلار باید جریمه به آمریکا پرداخت کند. این بانک برای رفع اتهام معاملات غیرقانونی با ایران حاضر به پرداخت این جریمه شده است. بانک کردیت سوئیس اعلام کرده است جریمه به معاملات دلاری که این بانک از سال 2002 تا 2007 برای طرفهای مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا انجام داده مربوط می‌شود و این معاملات ایران را هم در بر می‌گیرد. بنابر این گزارش، بانک کردیت سوئیس به دلیل ارتباط با سازمان انرژی اتمی و سازمان صنایع هوافضایی ایران در آمریکا تحت تعقیب بوده است. واشنگتن هر دو سازمان را گسترش دهنده سلاح‌های کشتار و انهدام جمعی می‌داند و آنها را از معامله با شرکت‌های آمریکایی ممنوع کرده است. بانک کردیت سوئیس گفته است پس از آغاز تحقیقات بین‌المللی در دسامبر 2005 تمام معاملات بازرگانی با ایران را فسخ کرده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من راجع به برادرم خواستم صحبت کنم. برادرم 22 سالشه، دانشجو تهران ایران زندگی میکنه، شهرستان هستیم شمال. اینو دو هفته قبل گرفتنش، یعنی ریختن تو خونمون به طرز فجیحی. هم اینو بردن، بابام هم گفت نمیذارم بچه‌ام ببریم. باش رفت دختر من، از 4 ساعت نمیدونستیم کجان. از 4 ساعت بابام آزاد کردن، دو هفته خبر ازش نداشتیم تا اینکه دو روز قبل آزادش کرد. حالا اومده خونه، فیزیکی تا جایی که من پای تلفن نمیتونم زیاد باشون اونجوری راجبه دیتیل صحبت کنم، فقط تا جایی که میدونم فیزیکی واقعا اذیتش نکردن، ولی منتلی الان مشکل داره. برای اینکه اصلا آویست نمیتون شبا بخوابه و امروز هم رفته پیش دکتر روان پزشک رفت، بهش قرص ضد اضطراب و قرص خواب داده. ولی من کلن چون این چیزی که آدم از قبل نمیدونم، یه چیزی که جدیدش از آدم خیلی برای خیلی چیزا توین نمیشه از قبل چجوری رفتار کنه، ولی این دیگه اصلا نمیدونم، آدم نمیدونم واقعا چی کار کنه، دورو برش راجبه چی حرف بزنه نزنه، بذاره بره بقیه دانشگاه رو چون ترمش تموم نشده، امتحاناش داره میاد و یه شهر دیگه درس میخونه، سفارتی شهر ما اونجا خونه داره برای خودش، ولی میاد برای ویکند اینجا که این دفعه لانگ ویکند بود، آمده بود خونه که ریختن خونه و گرفتنش. من راهنمایی شما رو خیلی برای مهمه که شما چی فکر میکنین، چجوری باید باش ما باش چجوری رفتار کنیم.
بله ببینید سرگاه خانم، اول موضوع این است که عمق و شدت حادثه برای خودش چه بوده. حالا ممکنه حوادثی هم اتفاق نیفتاده باشه، ولی اگر من و شما رو فرض کنید دو روز یه جا هاستیج بگیرن بیاد با تفنگ دور بر اون باشن، هیچ اتفاقی هم ممکنه نیفته، ولی بعد از اینکه اومدیم بیرون برای سالها گرفتار مسئله و مشکل باشیم. بنابراین مسئله به خود حادثه مرتبط نیست، به احتمالش یا به نظری که من راجبش داشتم هم مرتبط. این شماره یک. دوم برمیگرده به این که اگر این آسیب شدیدی که به نظر میرسه چنینه و معمولا هست، اسم این هست یه نوع وحشت بعد از حادثه، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وارد یه حریمی از همون مطالبی که فرمودید میره تو چارچوب استراب و نگرانی و هراس و وحشت، و در نتیجه دوتا کاری که باید باش کرد، یکی دارو درمانی است در کوتاه مدت و بعدش روان درمانی است، اونم از نوع خاصی از روان درمانی. حالا برمیگرده به سابقه برادرتون از نظر استراب و بقیه موضوعها، ولی اگر فقط همون حادثه رو به عنوان یه واقعه بهش نگاه کنیم، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر وحشت بعد از حادثه، یکی دوتا تکنیک هست که بهترین جواب رو میده برای در حقیقت خارج کردن اون زهر و سم یا فرض کنید چاقویی که تو بدنش هست، به یک اعتبار بدن روانیش، اون رو باید بیرون آورد تا بتونه راحت و آسوده باشه. پس بنابراین یه قسمت از کار بدون تردید ماجرای کوتاه مدت دارو درمانی، بعدش احتمالاً روان درمانی است، چون شاید دیگه دارو بعد از مدتی احتیاج نباشه، ولی تشخیصش با روانشناس و روانپزشک. درباره اینکه دوربریا چیکار میتونن بکنن، دوربریا قرار است که تقریباً ببینن او دلش میخواد چیکار بکنه واقعاً. یعنی اگر فرض کنید گفت میخوام حرف بزنم، حرف بزنه، گفت نمیخوام حرف بزنم، حرف نزنه، گفت میخوام برم دانشگاه، بره، گفت نمیخوام برم دانشگاه، نره. یعنی به مقدار زیادی واقعاً، نه اینکه مثلا پدر و مادر همه دلشون بخواد این دانشگاه نره، وقتی که میخواد بره فکر کنه همه نگرانن پس ندونه چی کار باید بکنه، نه اینکه مثلا فرض کنیم اون دلش نمیخواد بره دانشگاه، دوربریا دلشون میخواد بره دانشگاه، پس یه تضاد و تناقض دیگری هم در ذهنش پیدا کنه. در این گونه موارد شما فقط و فقط نگاه میکنید به اینکه او واقعا چه میخواد، هر چی رو خواست، مگر مواردی که خطرناک باشه و مسئله آفرین باشه در غیر این صورت حتی باش مخالفت هم نمی کنید، بحث هم نمی کنید، هر جور دلش خواست عمل می کنه. بنابراین او رو باید آزاد کنید. سوم این که حتماً مقداری زمان می خواد. یعنی شما اگر یه صدای تفنگی بلند شد من شما ترسیدیم، حداقل باید یه دقیقه دو دقیقه صبر کنیم تا حالت عادی پیدا کنیم. بلا فاصله که نمیشه انتظار داشت کسی برگرده به حالت عادیش. هیچ موجودی در طبیعت هم چنین یه چیزی شکست که بلا فاصله سر جای قبلیش بر نمیگرده. بنابراین مسئله اصلی دارو درمانی، روان درمانیه و به میل خودش همه چیز را گذاشتنه. حتی ممکنه بگه میخوام برای یه مدتی برم یه شهر دیگه پلوی یکی از دوستام. دلایل ذهنی خودشو داره، باش نباید مخالفت کرد. میخوام برگردم دانشگاه، برم، نمیخوام برم، نرم، میخوام فرض کنید برم اصلا خونه خاله یه مدتی بمونم، برو، میخوام همینجا باشم، یا هر گونه تصمیم گرفت. یعنی به مقدار زیادی او رو نباید با تضاد و جدالای بیرونی که معمولا نمیشناسیم و خبرم نداریم در درونش چه میگذره همراهش کرد. یعنی به مقدار زیادی باید آزادی رو برای او قائل بود که انتخابی که میکنه رو گفتم، مگر خطرناک باشه و ما احساس کنیم متوجهش نیست، اونم میتونیم باهاش گفتگو کنیم. در غیر این صورت اهمیت فرض کنیم گفت نمیخوام الان غذا بخورم، نخور، چون شما نمیدونید اگر خورد ممکنه بالا بیاره و دلش الان اگر غذا نمیخواد نمیخواد، کسی نمیتونه بهش توصیه بکنه که حالا پسرم نمیدونم عزیزم حالا یه غذایی بخور یا اینو بخور یا این برات خوبه. به نظر من دخالت در این گونه موارد بدترینه. به عبارت دیگه بقیه به نوعی میگن هر چی تو بخوای و هر چی تو بگی، و جز در مواردی که مسئله خطرناک و بد میشه کسی درگیر نمیشه و مشکلی رو به وجود برش نمیاره.
ممنونم آقای دکتر. من فقط مثلا میخواد دانشگاهش، دانشگاه خیلی خوبیه برای رشته ای که میخونه، مثلا روز دومی که الان هست اومده میگه میخوام بیام منتقل کنم، بیام خیلی نزدیک خونه باشم.
بنابراین بذارید هر کاری دلش بخواد.
آره اونم اوکی. من میترسم در اوج احساس، یعنی چیزی که من فکر کردم گفتم در اوج احساسات آدم بعضی وقت یه تصمیم میگیره، نه احساسات حالا با استراب و اون هم اتفاق افتاده، یه تصمیم میگیره که بعد مثلا یه ماه بعد میترسم پشیمون شه.
نه ببینید دیگه، آخه ما بر اساس اولا آزادی اون مهمه، دومی که داره تصمیم میگیره، سوم حالا یه تصمیم عجیب و غریبی هم نیست، من نمیدونم جزئیاتش رو، ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که بقیه حالا قرار نیست برای او چشم و گوش بشن، چون او به مقدار زیادی باید خودش رو در خودش پیدا کنه، نه در بیرون از خودش و نگران عقاید و نظریات شما و پدر و مادرش باشه. این است که حرف این است که هر چی تو میخوای از من کار میخوای بکنی. بله تازه برفرض اشتباه کردی کرد، ما تو دنیایی اومدیم که فقط از طریق اشتباه رشد میکنیم، نگران اشتباهش هم نباشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم
آقای دکتر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و عضو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010. عضو 08 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818. چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال دارین؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
درمابر هدیه میدهد. با خرید پکیج های 4 جلسه ای، 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید، 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شاپرک کمره ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کانتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان، تجربه ما بیش از 23,000 لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
نیکی هاشمی، اترنی اتلا، همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
با من هستید؟
بله خواهش کنم. بله بفرمایید.
اوکی، سوال من در مورد مشخصات یک رهبر بود. سوالم رو میپرسم، اگر که پرسشی ندارید من از رادیو گوش میکنم. سوالی که برای من مطرحه اینه که آیا رهبری یک خصوصیت ذاتی یا اکتسابیه؟ یعنی آیا آموزش دادنی هست، یاد گرفتنی هست؟ اگر که چنین چیزی هست،
بذار من سب کنید بذار من توضیح کوچولو عرض کنم. رهبری مثل مایه های هنری، چون یه نوع هنره، و مثل مدیریت و مثل معلمی، یه زمینه های ارثی، زمینه های طبیعی داره. یعنی آدم ها وقتی به این دنیا میان یه توانایی ذهنی و مغزی دارن که نوعی خبر رو به ذهن بفرستن و پروسس کنن و بعدم در عمل ازش استفاده کنن. بارها من درس کردم معلمی علمه، یا علم علمه، ولی معلمی هنره. یا فرض بفرمایید من و شما هر دو بخوایم بریم کاری هنرمند کنیم، در نقاشی یا موسیقی، ای بسا استعداد و قابلیت و توانایی شما 5 برابر منه. نتیجتا کاری رو که من تو 5 ساعت میکنم شما تو 1 ساعت میکنید. نتیجتا زمینه ارثیش وجود داره، ولی اون تنها عامل نیست. اون کسی که مایه ارثی رو داره، اگر در این زمینه پرورش پیدا کنه، با سرعت پیش میره. اون کسی که نداره، زمینه و ظرفیت نداره، باید کار و کوشش بیشتری بکنه تا به جایی برسه که دیگری خیلی راحتتر و آسوده‌تر به اونجا میرسه. درست مثل اینکه من و شما اگر بخوایم حالا زبان فارسیمون رو بهتر و بهتر کنیم، به دلیل فارسی زبان بودنمون برام راحت، ولی اگر یه امریکایی بخواد حالا فارسی رو یاد بگیره و پیش بره، سالهای سال از من و شما عقب، ای بسا بعد از 10 سال هم هنوز در یه زمینه‌ای عقب میمانه. یعنی به این راحتی ها به من و شمایی که فارسی زبان هستیم نمیرسه. نتیجتاً ماجراهایی که یا موضوعایی که بر میگرده به مسئله خلاقیت و مسئله نوعی از پروسس ذهنی و فکری که تو معلمی، تو مدیریت، تو هنرمندی، تو ارتباط با مردم اینا دیده میشه، مثل دوتا آدمی است که یکی زبان رو در کودکی یاد گرفته، دومی میخواد بعد از 10 سالگی یاد بگیره، و بنابراین نوع برخوردش، رشدش و ای بسا بعد از 20 سال مهارت و توانایی‌هاش در یه زمینه‌ای به پای کسی نمیرسه که از آغاز زبان رو یاد گرفته. این در خصوص مدیریت هم هست و در خصوص رهبری هم هست. بنابراین معلمی و مدیریت و رهبری یه مایه ها و زمینه های ارثی داره. حتی بذار اینجوری خدمتتون عرض کنم، فرض بفرمایید که برخی از آدم ها هستن که در تجزیه و تحلیل موضوع یک از 50 قسمت مغزشون خبر میگیرن بعد تصمیم میگیرن، یه ده از 20 تا. دو، آدمایی هستن که اون چیزی که بهش برخی از اوقات هوش احساسی یا عاطفی میگن خودشون راحت میتونن جای دیگری بگذارن. پس بنابراین اگر من معلم خیلی راحت خودم میتونم جای شاگرد بگذارم، اگر من مدیر خودم خیلی بتونم جای کارمند و همکارانم بگذارم، معلومه که تصمیم ها و ارتباط و بعدن برنامه های من بسیار متفاوته تا اینکه من اصلا به عنوان یه معلم نفهمم که در ذهن و زندگی شاگردم چه میگذره، یا به عنوان مدیر خبر از آنچه که در محیط کار میان کارمندانم میگذره خبر نداشته باشم، معلومه گرفتار میشم. بنابراین یک برمیگره به نوعی از هوش که هوش در حقیقت احساسی عاطفی است، همون emotional intelligence که اون همه هیاهو برش هست. اینا تو کار معلمی، مدیریت، رهبری، تو همه اینا نقش فوق‌العاده‌ای داره. بنابراین مایه و زمینه ارثی طبیعی، حتی میشه گفت به یه مقدار مغزی داره و آدما به درجات مختلف مانند بقیه استعدادها و قابلیت‌ها متفاوتن و برخی چون خیلی راحت و آسوده میتونن در یه زمینه‌هایی به دلیل هوش ویژه‌ای که دارن و به دلیل توانایی‌های مغزی که دارن میتونن با سرعت خیلی بیشتری پیش برن، در حالی که گروه دیگه نه.
باری رو که شما برای بخش هوشی قرار میدید نسبت به اون قسمتی که فراگرفتنی هست چقدر؟ اگر که به صورت درصدی بخواییم بهش نگاه کنیم چند درصدی؟
نه آخه برای یه موضوع نیست عزیز، شما اگر بیاد سر معلمی دبستان بگید یه مسئله است، برید معلمی دانشگاه.
نه فرق نمی‌کنه، صبر کنید.
شما اگر برید سراغ معلمی دبستان با دانشگاه فرق می‌کنه. رهبری چی؟ شما یه زمانی رهبری جامعه رو دارید، یه زمان رهبری انقلابی، یه زمانی رهبری.
حالا چون شما شروع کردین پاسخ من رو دادن، صحبت من هم به اصطلاح ادامه پرسشم در همین مورد بود که آیا کسی که یک رهبر سیاسی میشه خصوصیاتی رو که حالا از لحاظ ژنتیکی یا ذاتی باید داشته باشه با کسی که رهبری یک جنبش رو داره یا رهبری در قسمت‌های دیگر رو داره، آیا لزوماً یک ویژگی ها و صفات هستن یا اینکه با هم متفاوت هستن؟
ببینید عزیز، نه مسئله رو پیچیدش نکنید و بعدم از یه طرف پیچیدش کنید از یه طرف انتظار جواب مشخص داشته باشید. من یه استعداد موسیقی دارم، حالا این استعداد موسیقی در یک کشوری که یه سازی میذارن به سمت این میره، جای دیگه ساز دیگری و بعدن اونجا برمیگرده به فراخنای موسیقی که هند داره یا ایران داره یا فرض کنید چین داره. نه اونا یه مقدار متفاوت هست. یعنی ماجرای رهبری، حتی رهبری سیاسی در چه نوع کشوری، یک کشور دموکراتیک یا یک کشور استبدادی، در چه نوع صبر کنید. نه نگید دقیقا، من که نمیدونم شما در ذهنتون چی عزیز. شما به من بحث رهبری، شما اگر برگرد به من بگید الان همین امروز من میخوام مسئله رهبری رو در ایران و جنبش بگم، من میتونم نظر داشته باشم. ولی وقتی شما بحث رهبری میکنید، یه زمانی هست که شما رهبر سیاسی هستید، کشورتون در جنگه، یه زمانی هست که کشورتون در صلحه، یه زمانی هست که کشور شما به وسیله یه گروهی اشغال شده، یه زمانی هست که شما رفتید کشور دیگر رو اشغال کردید، یه زمانی هست که شما در انتخابات 80% مردم پشت سرتونن، یه زمانی است که 40% مردم پشت سر شما هستن، یه زمانی است که شما در شرایط خاص اقتصادی هستید که توانایی مانورهای سیاسی رو دارید به دلیل اینکه از نظر اقتصادی وضع مناسبی دارید، یه زمانی است که شما در شرایط بد اقتصادی هستید و سیستم سیاسی به این راحتی نمیتونه علیه وضعیت اقتصادی شما حرکت کنه، یا فرض بفرمایید در یه جنبش، مهم این است که در آغاز جنبشید، میانه جنبشید، شما رهبری هستید که اوضاع رو به هم میریزید، شما رهبری هستید که از فرصتها برای تغییر سیستم استفاده میکنید، یا شما رهبری هستید که بعد از به پیروزی و به ثمر رسیدن مثلا انقلاب حالا میخواید اداره جامعه به هم ریخته رو داشته باشید. یعنی اینا انواع مختلف آدم ها رو میخوان. یکی از گرفتاری های بسیاری از انقلاب ها این بوده که کسانی که اوضاع رو خراب کردن، بعد قدرت رو به دست گرفتن، بعد خواستن درست کنن، یکی بوده. در حالی که از نظر کلی اینا سه تا آدم متفاوتن. یعنی عملی که میرزه خونه رو خراب میکنه، این معمار یا این مهندسی نیست که بتونه خونه رو بسازه. یعنی ماهیتاً این آدم ها متفاوتن و به همین جهت است که اگر گروه اول رو که فقط میتونه تخریب بکنه بعدن شما بگذارید که حالا بسازه، به جای اینکه چیزی بسازه فقط یه چیزایی رو سرهم میکنه و در نتیجه فرو ریختگی بعدیش رو داره. به همین جهت است که موضوع رهبری یه موضوع بسیار بسیار وسیع است. البته رهبری تازه سیاسی، شما میتونید رهبر اجتماعی باشید، شما میتونید رهبر مذهبی باشید، شما میتونید رهبر فرض بفرمایید که یه مقدار آرمانی یه مردمی باشید، از نظر ایدئولوژی و یا از نظر آرمان نقشی داشته باشید، شما میتونید رهبری نظامی یک جنبش رو داشته باشید، شما میتونید رهبری فرض کنید حقوق مدنیش داشته باشید، شما حتی میتونید رهبری کسی داشته باشید که در تجهیز و بسیج و سازماندهی نیروهای داخلی کار میکنه. شما میتونید رهبری این داشته باشید که کشورهای دیگر رو با خودتون همراه کنید. یعنی اینا انواع و اقسام مختلف رهبری داره. ولی درست مثل این که وقتی شما معلمی، حالا چه تاریخ درس بدید، چه در کلاس دوم درس بدید، چه در دانشگاه درس بدید، چون ریاضی درس بدید، یه مقدار وجه مشترک دارید. اون وجوه مشترک همون دوتایی بود که بیش از همه خدمتون عرض کردم. و یکی مسئله هوشی است که من دارم و میتونم خودم رو جای دیگری بذارم، یکی از اجزای هشتگانه هوش هست و به عنوان ایموشنال اینتلیجنس هم میشناسیمش. یکی این که من اصولا یه مغزی دارم که برای تصمیم گیری از بیشتر قسمت‌های ذهن من خبر رو میگیره و دست به تجزیه و تحلیل میذاره تا اینکه فقط یک قسمت. چون مثلا فرض کنین آدمایی که منیک دیپرشن دارن، در مرحله منی که دفعه مثلا فرض کنین 80% مغز رو، مثلا مغز انتقادی رو یا کریتیکال مایند رو از کار میندازه. بنابراین فقط به این فکر میکنه که من اگر این کارو بکنم، بعد اون کارو میکنم، بعد اون کارو میکنم، موفق میشم. در حالی که بعد از اینکه با شکست روبرو میشه، حرف شما بهش این است که تو چرا به این جنبه توجه نکردی، چرا اون جنبه رو همرم میدونسته ولی اصلا وارد ذهنش نکرده. درست مثل اینکه فرض کنید شما الان میخواید یه شعبه ای رو دارید در یه شهر لس آنجلس، خود یه شعبه هم در نیویورک باز کنید. شما میایید از تمام افرادی که در شرکتتون هستن نظر میخواید، بعد از اون میرید در نیویورک یه مطالعه‌ای میکنید، یه پژوهشی میکنید تا بتونید به یه نتایجی برسید، بعد تصمیم میگیرید که این کارو بکنید. در حالی که اگر شما مثلا تو مرحله منیک و شیدایی و سرخوشی باشید، شما اصلا به اینا فکر نمی‌کنید. موفقیت لس آنجلس رو تعمیم میدید به موفقیت قطعی و حتمی نیویورک و بنابراین حتی بدون هیچ مقدمه‌ای تصمیم میگیرید شعبه‌ام در نیویورک باز کنید، که میتونه درست یا غلط باشه و غالب اوقات غلطه. بنابراین مسئله رهبری یک کسی است که نسبتاً از یک ثبات و تعادلی برخورداره. آدمی نیست که مود سوینگ داره، آدمی نیست که با سرعت پایین و بالا میره، آدمی نیست که بیش از همه مثلا به نظر مردم اهمیت میده، آدمی نیست که بیش از همه به نظر طرفدارانش اهمیت میده، آدمی نیست که از مخالفینش بیش از اندازه وحشت میکنه، آدمی نیست که حتی همیشه بخواد به نوعی محبوب باشه و در نتیجه همیشه موافق نظر پیروان شرکت کنه. برای که خیلی از اوقات ویژگی رهبری، مثلا رهبری سیاسی، بر تصمیماتی است که ای بسا پیروان باش مخالف هستن. یعنی رهبر کسی است که میدونه برای نان دیگران و نان خودش و نام اون جنبشی که داره و نام خودش داره کوشش میکنه، ولی آیا حاضر هست که نانش رو از دست بده و نامشو به ننگ تبدیل کنه به خاطر جنبشی که رهبریشو داره؟ اون وقت است که شما با یه رهبری روبرو هستید که مسئله اصلی و اساسیش منافع و مصالح خودش نیست، بلکه آمده به میدان برای اینکه باورش این هست که کاری که میکنه خوب است و درست و در این زمینه حاضر هست مانند همه هزینه بده، نه اینکه من دیگران رو به صحنه بفرستم که کشته بشن اما خودم حاضر نباشم خوابم یا غذام کمی تغییر پیدا کنه یا احتمالاً دگرگونی در اون پیدا بشه. چون بسیاری هستن که هزینه رو با دیگران میکنن ولی درآمد رو اونها برمی‌دارن. مشخصه رهبری بسته به اینکه در چه مرحله‌ای از هر جنبشی قرار داره بسیار متفاوته. یه جایی هست که شما فرض کنید اصولاً صف اول رهبری از بین میره، یعنی میدونیم وضعیت به گونه ایست که نفرات اول رو میزنند. بنابراین شما دو کار میکنید، یکی آماده اید برای مردن، دوم رهبری درجه دوم یا بعد از خودتون رو اونقدر آگاهی و کمک میکنید و فرصت میدید و براشون راه رو باز میکنید که خاطرتون آسوده باشه که اونا به هدفی که شما داشتید و نمیتونستید برسید میرسن. این همون چیزیست که شما در یک جبهه جنگ دارید. شما فرض بفرمایید وقتی که ارتش متفقین مثلا به فرانسه حمله میکنند، اون گروه اول سربازا میدونستن که 30-40-50% کشته میشه، یعنی از هر دو سرباز یکیش کشته میشه، در حالی که کسانی که 3 روز بعد وارد صحنه جنگ میشن یا 1 هفته بعد میشن، ای بس و از 100 تا 5 تاشون کشته میشن. یعنی به جای 50% تلفات شما با 5% تلفات روبرو هستید. حالا سوال این است که من رهبر کجا میرم؟ آیا میام به دلیل اهمیتش در صف 50% میستم که احتمال کشته شدنم 50%، یا صبر میکنم به بهانه و بازی هفته بعد میام که بشه 5%؟ در اینجاست که مسئله رهبری با مسئله ویژگی‌های روانی فرد و باورها و اعتقاداتش همراهه. بسیاری از کسان بودن که نقش رهبری داشتن ولی میدونستن چاره‌ای ندارن جز اینکه کشته بشن، جز اینکه سوخته بشن، تا اینکه به خاطر اونها جنبش بتونه حرکتی بکنه. حالا در اینجا برخی از رهبران جا زدن و جا خالی کردن و برخی ایستادن. اینجاست که تفاوت‌های مختلف رهبری مطرح میشه. بحث خوب و بد و درست و غلطش یه بحث در حقیقت بیشتر میشه گفت شخصی یا اجتماعی یا فرهنگی، اونقدر بحث علمی نیست، ولی از نظر علمی اینا رو در مباحث مربوط به رهبری میشه مطرح کرد. حالا اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، اگر مشخصا مطلبی دارید یه مقدار محدودتر که منم بتونم از این کلیگویی دست بردارم، با کمال میل در خدمتتون هستم. اگر چیزی مورد نظرتونه اون به دست بیاد. لطفاً روی خط باشید. پیشنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در 3 نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
سرما را در گرما، گرما را در سرما، از من مجید اقدسی بخواهید.
نصب و سرویس انواع یونیت های هیتینگ و ایر کاندیشنینگ با مشاوره رایگان 818-634-3074. مجید اقدسی، عضو 08.
من شهریار ربان روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه 2010 Gibson Amphitheater Los Angeles.
شب هجرون دیگه تمومه.
یک شب با هم و در کنار هم. معین
یه رو سراب اومد و خواب اومد و شراب من تو بودی و تو.
جمشید
دارم امید که روزی بر جانو.
جمشید for the first time in Los Angeles. معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس.
پس از اون غروب رفتن شعر و غزل نمیتونه وصفت کنه، هر کی دیده نمیتونه ترکت کنه.
تلفن اطلاعات 818-784-8444.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از برنامه جوانان با 670 از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی خوبیش باستشون دنیا دشته، نمیدونم دست تقدیر واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سریکوی ستریت کنوگو پارک کالیفرنیا 91306 تا روز یک شنبه 20 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، اگر که از فرمایشاتتون این جنبندی رو درست کرده باشم، برای رهبری یه ویژگی های شخصی که شامل اموشنال اینتلیجنس و قابلیت تصمیم گیری و ثبات تعادل هست، هست شرایط خارجی که نوع موقعیت و شرایط خاص رو به اصطلاح ایجاد میکنه، درست است؟
به هر حال اون چه که فرمودید جزیش هست و درسته. بله،
بعد شما فرمودید که علاوه بر اون ویژگی های شخصی، فرد میتونه قابلیت هایی رو که داره افزایش بده تا اینکه بتونه به توانایی اینکه رهبری رو، حالا هم از اینکه یک رهبر سیاسی جنبشی یا حالا هر مورد دیگه‌ای باشه، بتونه داشته باشه، درست هست؟
ببینید، این یه بویی داره مثل اینکه مثلا من از 5 سالگیم یا 7 سالگیم اینو میدونستم. ببینید من
نه، میخوام ببینم که اون بخشیش که قابل به اصطلاح ایمپروومنت هست و یا
خب این از کودکیه، این از کودکیه که شما وقتی تو کودکستانی چه می‌کنی، محیط چجوریه، آیا اون مایه مدیریت شما یا رهبری شما رو بهش فرصت میدن یا نمیدن، یا سیستم شما رو میشونه میگه ساکت، یا بعدن چه خواهد شد. و بعدم فرض کنین شما در سن 40 سالگی در یه وضعیتی قرار میگیرید که میتونید نقش رهبری رو داشته باشید. حالا وقتی نیست که شما بخواید در وقت کارتون آموزش ببینید. شما قرار است که در 40 سالگی که حالا میخواید نقش رهبری باشید، تقریباً آمادگیشو در مقام مقایسه با دیگران داشته باشید، یا اصولا برای اون جنبش مثل خونه من و شما که ممکنه 10 نفر مهمون رو بتونه پذیرایی کنه، نه 1000 نفر، آیا اون ظرفیت رو دارید که مهمون 500 نفری رو در خانه‌تون داشته باشید یا نه؟ ولی اون موقع است دیگه، گذشته است. یعنی حالا دیگه حین کار شما نمیتونید رهبری رو بیاموزید. البته همچنان رشد درش هست، دگرگونی یا تغییر درش هست، ولی حداقلی لازمه. درست مثل شما که از دانشگاه بیرون تشریف میارید، دکتر هستید، حالا با گذشت زمان آگاهی و تجربیات تو رشته خودتون که تمرین هست در حقیقت رو بیشتر و بیشتر پیدا می‌کنید، می‌بینید بعد از 10 سال خودتون قبول دارید که از 10 سال قبلتون بهترید.
پس در حقیقت اون قسمتی که به اصطلاح فراگرفتنی هست در طول زندگی، از محیط خانواده و تحصیلی، محیط بیرون، همه اینها این آموزش داده میشه، نه اینی که صرفا مثل این که رشته مدیریت در دانشگاه تدریس میشه، کسی میره رشته مثلا مدیریت بازرگانی یا حالا هر قسمت دیگه از مدیریت رو یاد میگیره، درست هست؟
بله. ببینید مثلا شما اگر فرض بفرمایید برید رشته مدیریت بازرگانی، شما واقعا درس مدیریتتون به مفهوم مدیریت ای بسا حتی 5% دروستون هم نیست. 95% دیگه به شما میگن فرض بفرمایید گزارش قسمت حسابداری رو شما چجوری تجزیه و تحلیل کنید، به شما برمیگردن که موضوع تبلیغات رو چگونه بهش نگاه کنید. به شما برمیگردن میگن که احتمالاً در تبلیغاتون متوجه چه زمینه‌های خاص حقوقی باشید که از یه خط قرمزی نگذرید که دفعه با یه لاسوتی روبرو بشید که شرکت رو ورشکست کنید. یا به شما برمیگردن میگن در وقت استخدام این گونه کارکنان رو میتونید استخدام کنید. یعنی مدیریتی که وقتی شما به عنوان مدیریت بازرگانی میخونید، مدیریت به شما یاد نمیده. حتی اگر اونجایی که مدیریت هست به دلیل وسعت این دامنه کلیات رو یاد بدن، درست پس که به من شما خواندن و نوشتن یاد نه. حالا اینکه شما میخواید فیزیک بخونید یا شعر بخونید یا تاریخ بخونید، قصه ایست که خودتون یه مقداری باید دنبالش برید یا درسایی رو بردارید که تو اون مسیر وجود داره. و الا هیچ مدرسه ای چون فرمودید مدیریت بازرگانی، به نظر من آنچه که مشخصه یه مدیر هست و من چون درسای این دوستان رو دیدم یا کار باش کردم، 5% هم نیست، یعنی 20% یکیشونه. یعنی اون چیزی که واقعا مدیریت خالصه، علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه این مدیریت با ابزارشه که کار میکنه. ولی اگر شما فرض بفرمایید آمدید یه جمعی دور هم جمع شدید و گفتید که ما میخوایم مثلا در یک کشوری مانند ایران یا امریکا 5 سال 10 سال آینده با برنامه‌هایی که داریم یه تغییر و دگرگونی اینشون را بیاندازیم، پس بیایم از حالا تو این زمینه به خصوص، فرض کنین شناخت فرهنگمونه، جامعه‌مونه، نظام باورها، اعتقادات، فلسفه و جهان بینیه، ظرفیت و توانایی‌های مختلف ارزیابی کنیم، شما دارید اینجا کار می‌کنید و بعد از اون معلومه که نقشی که دارید، حالا نقش مدیریت یا رهبری چون اینا با هم خیلی نزدیکن، رو آموختید. ولی اگر فرض بفرمایید به یک مرتبه شما اصلا یه جای دیگه کار میکنید، یه جور دیگه زندگی میکنید، ای بس شما اصلا یه آدم بروکراتی هستید، شما یه آدمی هستید که با سیستم و سازمان کار میکنید، از بد یا خوب حادثه شما در جایی قرار میگیرید که حالا باید مدیریت یا رهبری داشته باشید، مهمش این است که چه میکنید. تازه خیلی از اوقات شما واقعا نقش مدیریت و رهبری ندارید، شما نقش مرکزیت و محوری دارید. مرکز و محور یعنی درست مثل این است که همه کارمندا میان توی ساختمونی کار میکنن، اینجا مرکزه، اینجا رهبر نیست. بسیاری از اوقات اشتباهی که الان میشه همینه، شما بسیاری از آدمایی که در حوادث ایران و حوادث اخیر است، اینا اصلا مسئله رهبری ندارن. ببخشید این صدا. الو الو این صدا چیه؟ ببخشید
صداتون قطع
شد. نه نه آخه یه صدایی از جانب شما میاد عزیز.
از بیرون هستش، من کنترلی روش ندارم.
نه آخه الان چه الان نمیدونم قطع است یا وصل است.
الان مثلا نه الان صدای شما دارم.
بله. بنابراین مسئله این است که خیلی از اوقات اصلا موضوعی که مردم تصور میکنن نقش رهبری نیست. خیلی از اوقات فرض کنین که یه مدیر یه مؤسسه اصلا نقش رهبری نداره، ای بس و او تازه بقیه رو از پیشرفت باز میداره، چون مفهوم رهبر به معنی کسی است که راه رو نشون میده، به معنی کسی است که جلوه، یعنی پرچم داره، یه کسی است که راه رو رفته یا ویژنی داره، یه چشم‌اندازی داره که میبینه و اون رو واقعی میبینه و اون رو احتمالاً برخی از اوقات انکارناپذیر یا اجباری میبینه، مثل یه قطاری که میدونه نیم ساعت بعد در کدام ایستگاه میره و بنابراین با وجودی که بقیه خبر ندارن اون رو داره به این سمت و سو میکشونه. مفهوم رهبری در حقیقت معناش این است که یه آدمی ایده میده، عقیده میده، راه نشون میده، شرایط رو فراهم میکنه، نیروها رو سازمان میده، موافقین رو موافق تر و نزدیک به هم و مخالفین رو از مخالفت یا میاندازه یا به موافقت وامی داره یا حذف میکنه. یعنی نقشی که در این زمینه داره به گونه ایست که اون هدف رو تسهیل میکنه، چون اگر هدف مشکل یا احتمالاً با شکست روبرو نباشه که رهبر نمیخواد. یعنی اگر فرض بفرمایید یه جنبشی داره میره که شما رهبر احتیاج نداره یا مردم خودشون دارن حرکت کنن، به همجاست که در مباحث مربوط به رفتار جمعی مراحل اولیه جنبش های اجتماعی خودجوشه. یعنی درست بسته فرض کنید یه چشمه ایست که میجوشه میاد و حالا آب رو پخش میکنه، مهمش اینه که بعدا شما یا برای اینکه از این آب استفاده کنید میاد چند تا جوی آب رو داشته باشید یا از قبل اگر فراهم کردید اینا رو به اون مسیر بیاندازید. فرض کنید این چشمه ای که از 10 طرف داره میره، یه دفعه 7 طرف 8 طرفش رو ببندید، 2 طرفش رو باز بگذارید، اون 2 طرف ایست یا از قبل جوی آبی رو یا جویی رو براش فراهم کردید یا الان با سرعت یه جا میتونید جوی رو بکنید و بنابراین اون آب رو به جایی که پخش بشه و هرز بره و هدر بره وارد سیستم بکنید یا نه. بنابراین مهمش این هست که این مهارت و توانایی در شما وجود داره یا نه. اگر نیست برخی از اوقات نیست، یعنی شما همینجوری رهبر نمیتونید بشید، چون اگه رهبر بشید شما پیروان از روی شما رد میشن، بعدن راهنمایی ها و توصیه هایی که میکنن میتونه غلط باشه، شما توانایی ارزیابی رو ندارید. و ضمناً از یه طرف رهبر در حالی که باید مشاورین فوق العاده خوبی داشته باشه و با دقت به اینا توجه کنه، یه حداقلی از آگاهی میخواد. یه کسی که میخواد رهبر جنبش سیاسی بشه، اصلا بدون اینکه با مسائل اقتصادی آشنا باشه، با مسائل حقوقی آشنا باشه، با موضوعهای ایدئولوژی و باورها و اعتقادات آشنا باشه، اصلا نمیتونه نقشی داشته باشه. این درست مثل این است که شما بگید من مدیر یه مؤسسه هستم ولی حسابداری سرم نمیشه، مدیر یه مؤسسه هستم ولی تبلیغات نمیفهمم. شما چطور میتونید مدیر یه مؤسسه پیشروی باشید که در صحنه رقابت جلو بزنید اگر نمیتونید گزارش‌های حسابداریتون رو یا فرض کنید قسمت تبلیغاتتون رو به درستی ارزیابی کنید؟ به همین جهت است که بسیاری از این آدما اصلا مسئله رهبری ندارن، مسئله محوری دارن، مسئله مرکزی دارن. یعنی درست مثل این که مردمی قرار میذارن بیان، حالا اومدن سر این چهار راه و بعد از اون منتظرن ببینن چه میکنن. و باز به همین دلیل است که بسیاری از این جنبش ها افراد میرن و رهبران که یه روزی رهبر بودن سر جاشون میمونن و بنابراین حالا یا با اون گروه هستن یا برمیگردن به عقب یا دنبال کسانی که رهبرشون بودن، حالا بهترین پیروان و پشت سرشون حرکت میکنن و میرن. به همین دلیل است که روزی که شما برمیگردید بی رهبر، گاندی رهبره، مندلای رهبره. چرا؟ برای که گاندی حرفایی میزنه که حتی اوایل حتی دوربریاش جا میخورن یا بهش هی توصیه میکنن که این کارو نکنه، یا بعد در عمل با مسائلی روبرو میشه اما سر فکرش و عقیدش با هزینه‌های سنگین خودش و دیگران میسته، ولی بعدن معلوم میشه که نظر او درست بود، راه او درست بود، پیشنهاد مشاورین اشتباه بود، اونا رو به راه نمیبرد، به چاه میانداخت. بنابراین میشه گاندی. یا کسی مثل مندلا وقتی که با یه حکومت غیر قابل اصلا تغییری مثل افریقای جنوبی روبرو میشه، 27 سال هم به زندان میره، ولی افکار و عقایدی که داره برای نجات چیزی که تقریبا به نظر غیر ممکن میرسید، در نتیجه میتونه با کمترین خونریزی و با کمترین آسیب به نظام اقتصادی و اجتماعی اون جامعه، یه حکومت کاملا نژادگرایی که ابدا اصلا جایی برای تغییر و دگرگون نداشت رو به هم میریزه. و بعد خودش، نه اینکه خودش میخواد، مردم نباز به خاطر پاداشی که بهش میخوان بدن، به خاطر توانایی که در اون میبینن به عنوان ریاست جمهوری انتخابش میکنن. و یه چنین موجودی بعد مسئله رهبری داره، برای که مایه ها رو داره. ولی بعد تو دنیای من شما زندگی میکنیم که رهبران بزرگ اولین اصلی که بوده تنها واقعیت و مسئولیتشون نبوده و مسئله میشن یا مأموریتشون نبوده، به نظر من اصول اخلاقیشون بوده. ما در دنیایی هستیم که رهبری به معنی درستش اگر روی اصول اخلاقی پا بذاره کارش تمومه. به من بفرمایید جنبش اخیر ایران چه جنبشیه؟ خدمتتون عرض کنم اولش و اساسش اخلاقه و مفاهیم اخلاقی است به معنی عام کلمه، یعنی آنچه که به معنی انسان خوبه. دوم وارد بحث اصول اخلاقی میشه که عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، حرمت و حیثیت. یعنی امروز جوانای ما که مخصوصا ویژگی جوان همینه، یعنی جوان بین 20 تا 30 سالگی یه نگاه آرمان خواهی به موضوع داره، جوان به دنبال آزادیه، به دنبال عدالته، به دنبال محبت و مهربونیه، به دنبال رعایت حرمت و حیثیت دیگری است، تفاوت رو، اختلاف رو میفهمه و میپذیره، به اینکه کی سنش بالاست یا پایینه اهمیت نمیده، به اینکه کسی مذهبش اینه یا اونه اهمیت نمیده، به اینکه رنگش سیاه و سفید، اصلا نمیبینه که بخواد بهش اهمیت بده. بنابراین جنبشی که همکنون در ایرانه مثل همه جنبش‌های بزرگ جنبش اخلاقیه، هم به مفهوم اخلاق در تعریف فارسی اون که خوب و درست است و خوب و مفید است، و هم به مفهوم اخلاقی در چارچوب فلسفی علمیش. و در نتیجه شما با یه همچین جنبشی رو برسید، رهبری که میخواد این نقش رو داشته باشه معلومه باید یه موجود اخلاقی باشه، یعنی قرار نیست با دروغ و فریب بخواد کاری بکنه، قرار نیست با پنهان کاری بخواد درباره موارد مهم حرف بزنه، شفاف و روشن، برای که اونه که برنده است. معلومه که باید اصل آزادی رو و برابری رو و حقوق انسانی رو بپذیره، و معلومه که در دنیای مانند امروز نمیتونه از خشونت، و کشتن حرف بزنه، برای که اون جایی نداره. به همین جهت است که مسائلی که در هر جامعه هست مشخصه. ما در قرن بیستم اون چیزی که انقلاباتی بوده که چه در اروپای فرض کنید شرقی یا هر جای دیگه، اونجایی که به نتیجه و ثمر رسیده داشتن، است که رهبرانشون اخلاقی بوده. جنبش اخلاقی است. دلیل برانگیخته شدن مردم اقتصادی، سیاسی و مسئله آزادی و ایدئولوژی هست. اونا مردم رو برانگیخته، مثل که من و شما که گرسنه هستیم با هم میشیم بریم دانشگاه یا میریم سر کار، برای که برای بعدن نون داشته باشیم و امروز بریم کار بکنیم پول در بیاریم. ولی انگیزه من گرسنگی من بوده. بنابراین آنجا که جنبش ایران رو موجب میشه دو چیزه: یکی مسئله مشکلات اقتصادی، دوم مسئله آزادی است، یعنی آدمایی که احساس کنن آزاد نیستن. و در نتیجه اونا انگیزه هستن، ولی آنچه که به دنبالش هستن به راحتی مشخص است که مسئله اخلاقی و انسانیه. و به همین جاست که رهبری که اخلاقی و انسانی نباشه با دروغ و فریب و بازی و تظاهر و حرفای مبهم و دو پهلو و چند پهلو صحبت کنه اصلا جایی نخواهد داشت و نقشی هم نمیتونه داشته باشه. برای که درست مثل اینکه پشت این فرمون وقتی شما میتونید بشینید که کلیدو داشته باشید، اگه کلید ندارید که ماشین راه نمیفته، با هول دادن که شما به جایی نمیرسید. در نتیجه مسئله اینجاست. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
میتونم روی خط باشم آقای دکتر؟
آخه ببینید، من باید بقیه دوستانم رعایت کنم. اگر بخواید من شما رو میارم، ولی یه سوال مشخص داشته باشید من در خدمتم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک: برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
شب کریسمس و شب ژانویه در رستوران کلبه سبز. کلبه سبز، رستوران محبوب شما برای شب کریسمس و شب ژانویه، برنامه‌های شاد و سرگرم کننده با موزیک ایرانی، ارمنی و عربی و خواننده سورپرایز با انواع غذاهای لذیذ و سرویس عالی، شب خوشی را برای شما تدارک دیده است. برای رزرو جا با تلفن 818-886-8815 تماس بگیرید.
کاباره تهران برنامه ایام کریسمس را ارائه می دهد. همین جمعه 18 و شنبه 19 دسامبر با ستار، خواننده استثنایی و محبوب همه ایرانیان.
سالها تو زندگی گشتم و گشتم دنبال نیمه گم شد.
تارا، پدیده جدید موسیقی. به همراه مرد هزار صدا مایکل و رقص‌های شرقی، همین هفته با ستار، مایکل، تارا در کاباره تهران. تلفن رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
بهش دست نزنی ها، اگه سر فاطمه بلایی بیاری من هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بهت اجازه نمیدم زندگیشو داغون کنی فقط چون مردم انتظار دارن. نه،
همش تقصیر توه آیدا. تو همش تشویقش کردی مثل یهودا رفتار کنه که مثلا آزادی داره. حالا ببین از دست رفت.
اینا دیگه به من نچسبون. من هیچ اشتباهی نکردم. اگه میبینی فرار کرده تو هم به اندازه من تقصیر داری.
تو متوجه نیستی آیدا، فاطمه همین حالا هم مرده. هیچ مسلمونی دیگه اونو نمیگیره. مردم دیگه هیچ وقت اونو نمیبخشن. منم دیگه نمیتونم ازش دفاع کنم. پدری که نتونه از دخترش دفاع کنه میدونی منش چیه؟
تو پدر خوبی هستی اسماعیل. خدا با این عشق نفرینش کرده، تنبیهش دست خود خداست.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
قلب
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه 10,000 دلار است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت 200 دلار و حق ثبت نام 35 دلار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیس بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتی که به من میدید. شما رهبرانی مثل گاندی و ماندلا رو منشن کردید، ذکر کردید. آیا لزومان وجوه مشترک بین این گونه رهبران، حالا سوالم رو باید درست بپرسم، آیا اگر ماندلا در هند بود همون گونه رهبری رو که گاندی انجام داد میتونست انجام بده، یا باز هم برمیگرده به اون که نوع موقعیت و شرایط تعریف میکنه که رهبر چگونه پاسخ بده به شرایط؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید، موضوع در کلیتش میتونه همین باشه، شاید هم نه، ولی کسی اون رو نمیدونه. ببینید شما فرض بفرمایید تو کلاس فیزیک، کلاس دیگه شیمیه، این درس فیزیک میده، اون درس شیمی میده، بنابراین دوتا کشور حداقل، ولی در یه کلیاتی کلاس سر جاشه، معلمی سر جاشه، کتاب سر جاشه، امتحان سر جاشه، به زبان مثلا انگلیسی یا فارسی حرف میزنن، اما این فیزیک درس میده، اون شیمی. اینکه این جای اون باشه، من یعنی همچی سال فرضی رو نمیدونم. اما وقتی شما نگاه میکنید مثلا به 20 تا مشخصه اصلی و اساسی یا 5 تا مشخصه اصلی و اساسی گاندی یا ماندلا، به چند تا نتیجه میرسید. یک، شما با دو تا آدم مهربان، خوب، سالم، آزاد، آزاده روبرو هستید. به همجاز که من پشت سی دی مربوط به شخصیت نرمال و سالم عکس ماندلا رو انداختم، یعنی قرار بود بندازم که این شخصیت سالم، او را آوردم، برای که برای من یه آدمی که بعد از 27 سال زندان، که من 27 روز برم زندان، وقتی اومدم بیرون میخوام سر همه رو ببرم، بعد از 27 سال زندان و اون همه آزار و شکنجه میاد بیرون، اولین کاری که میکنه میره سراغ رئیس پلیسی که سفید پوستی که او رو زندانی کرده، که میفهمه مرده، میره به زنش میگه بذار بهت بگم، من برام تنها چیزی که مهمه اومدم بگم که او بدونه من او رو میفهمم، تفاوت اونم سر جاشه، ولی من باش هیچ دشمنی ندارم، ببرش حالا که مرده که هیچ، ولی برای شما و خانواده آرزوی بهترین ها رو دارم کنم، بتونم براتون میکنم، که فکر نکنید چون من برای یه چیز دیگه اینجا. یا یه کسی مثل گاندی تا پای مرگ میره، آخر کارم که کشته میشه، ولی پای حرف و عقیدش میسته. بنابراین شما با یه آدمایی با این ویژگی رو هست. بعد از اون کسانی هستن که معتقد هستن ما با خون نمیتونیم خون رو بشوریم، ما با درست کردن زندانهای بیشتر آزادی نمیتونیم به وجود بریم، ما با ظلم بیشتر عدالت نمیتونیم برقرار کنیم. بنابراین شما در یه وجوهی اونا رو عین هم میبینید و نگاهی که پاش ایستادند، یعنی پاش ایستادند تا پای جانشون، ولی میگن من خون کسی رو نمیریزم. من بارها شاید تو رادیو عرض کردم، من یه تکه ای از فیلم گاندی که به همه توصیه میکنم ببینن، اون زمانی که یه نفر میاد و جنگ میان هندو و مسلمانان را افتاده، شما نگاه کنید به کاری که گاندی میکنه. من چند بار تا حالا بچه هام رو که چون این فیلمو چند بار خودم دیدم، برای که من روی اثر شدیدی گذاشته، وقتی اینجا بوده تا صداشون کردم که بیاد فقط این 5 دقیقه رو ببینید تو برید. علت این بوده که میخواستم بگم این نگاه یه انسان سالمه، این نگاه یه انسانی است که براش اصول اخلاقی مطرحه، این نگاه یه انسانی است که انسانها رو برابر میدونه، هیچ کسی رو به پای هیچ بتی قربانی نمیکنه، براش اصل و اساس انسانه، تنها جانی رو که حاضر بگیره و بده فقط مال خودشه، برای همه حمایت و هدایت رو داره و حاضر نیست که حتی یه قطره خون از دماغ دشمنش بریزه، برای که میدونه این هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه و اصلا از اون گوشه اصلا این کارو درست نمیدونه. به اینکه یه کسی منو به این فوش بده من بهش فوش بدم فرقی نمیکنه، یه دقیقه قبل یه دقیقه بعد. اینکه یه کسی به من چاقو بزنه من به اون چاقو بزنم مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین از راه دیگری با کمترین هزینه ممکن، با کمترین هزینه ممکن، با سرعتی باور نکردنی به هدفهاشون رسیدن. من نمیدونم دیگه چه میخوایم. پس ما با یک کسانی روبرو هستیم که جای هم بودند به دلیل اون ویژگی ها کارایی میکنند، نه اینکه این هم، برای که دو تا آدم متفاوتن و به علاوه همچین سوالی میدونید، نمیخوام بگم حالا حرفی اعتراضی داشته باشم به شما، یه همچین سوالی اصولا مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی شما فقط میتونید بگید که رهبران بزرگ جهان و موفق جهان چه ویژگی‌هایی داشتن. وقتی رهبری می نویسید بین مندلا و گاندی شما اینقدر شباهت میبینید که برخی از اوقات اگر جمله هاشون رو بخونید یا مطالب رو خارج از چارچوب محیطشون در نظر بگیرید، نمیدونید مال گاندیه یا مال مندلاست. اینجاست که اون وقت شما به این نتیجه میرسید، معلومه یک وحدتی و یک دیدگاه ثابتی در میان این بزرگان وجود داره و به همین جهت است که بنده خیلی راحت تر میتونم اثبات و استدلال کنم که ماجرای ایران دقیقاً ماجرای مسئله اخلاقه و مسائل انسانیه و جنبش مسئله آزادی رو میخواد، برابری رو میخواد، عدالت رو میخواد و پذیرفتن حرمت و حیثیت انسانی رو، اهم از این که نادانه یا داناست، زنه یا مرده، مؤمنه یا منکره. یعنی به یه جایی رسیده که این رو در اون شکل و فرمش میخواد و اگر تو این مسیر پیدا بشن کسانی که این نقش رو داشته باشن، در کوتاه یا بلند مدت، اون یه بحث دیگری است، آدم ها رو به دنبال خودشون خواهند داشت. علتش هم بسیار روشنه، ما در جهان داریم به اون سمت و سو حرکت میکنیم و درسته که سوداگران زر و زور و زر تا به حال مانع اصلی و اساسی بودن، ولی دیر یا زود با آنچه که افزایش دانایی و توانایی انسان هاست و در نتیجه حذف آنچه که قدرت و نفوذ اون هاست، اونا رو سر جاشون خواهند نشون و بنابراین دیر یا زود رهبران که در حقیقت یه مقدار زیرکترین پیروانند، وقتی متوجه شدن 70-80-90% پیروانشون یه چیزی رو میخوان، برای که نقش رهبری خودشون رو حفظ کنن همون حرفا رو میزنن و این همون چیزیست که در جوامعی که از یه ثبات و قراری برخوردارن در اتفاق میفته. یعنی ما تو اون مسیر داریم حرکت میکنیم و اگر احتمالاً یه پسگردیا و ستبک‌های کوتاهی هم باشه، بعداً به صورتی میخوایم اونا رو جبران کنیم. یعنی اگر یه کشوری خواست این اصول رو زیر پا بذاره، احتمالاً حکومتی که اگر مایه دموکراتیک داشته باشه در انتخابات بعدی دست گروه دیگه میافته که نه تنها اون اشتباهات رو نمیکنه، جبران هم میکنه و کوشش هم میکنه که اون اشتباهات رو هرچه زودتر در حدی که واقعی و ممکنه جمع و جور کنه. و اینو شما حتی در امریکا هم میتونید ببینید، تازه در امریکایی که ماجرای در حقیقت ماشین سیاست به مقدار زیادی همچنان از مردم فاصله داره و در نتیجه این سازمان‌ها و مؤسسات بزرگ و شرکت‌های بزرگ هستند که نقش و نفوذ فوق‌العاده‌ای دارند. ولی هوشیاری و هوشداری تدریجی مردم امریکا اونها رو به جایی میرسونه که نقش اونها رو کمتر و کمتر میکنه و اونها نه به خاطر اینکه خوب شدند و خوب میشن، بلکه به دلیل منافع خودشون ناچار وارد همون روند و ترندی میشن که شده. درست مثل اینکه فرض بفرمایید در امریکا شما تمیز نژادی دارید، سیاه پوستا رو به عنوان برده میارید، فعلا ازشون استفاده میکنید، به تدریج دو تا اتفاق میفته. یکی این که دیگه بردهداری صرف نمیکنه. یه دلیلی هم که صرف نمیکنه است که بسیاری پیدا شدن که سیاه نیستن، اما از حقوق انسانی سیاه پوستا دفاع میکنن و بنابراین میستن و در نتیجه شرایطی به وجود میارن که دیگه بردهداری صرف نکنه. بنابراین وقتی بردهداری صرف نمیکنه، بردهدارم فکر کنه بهتره خودش جنبش ضد بردهداری رو بپذیره و آغاز کنه و این چیزیه که اتفاق میفته. ابتدا این گونه به موضوع نگاه نمیکرد ولی به تدریج این کارو کرد. یا فرض بفرمایید مسئله آزادی زنان در ایران یه پدیده تحمیلی به یه جامعه هست و درسته که در این زمینه با یه تبلیغات تند و تیز و شرایط خاص و استثنایی حتی اون رو به مردان که خیلی راحت میپذیرفتن سهل است، به زنان هم قبولاندن که شما دست دومید و نوع مانند مردان نیستید و از حقوق و مزایا و امتیازاتی و فرصت‌های اونها رو محروم کردن، اما به تدریج اونها راهی رو که باز بود که مهمترین و بهترین راه هست زنان انتخاب کردن و اون این است که از یک طرف سطح دانایی خودشون رو بیشتر کردن و زنانی که قبلا یک سوم دانشجویان رو تشکیل می‌دادن به یک باره شدن دو سوم دانش. این جابجایی در هیچ جای دنیا در مدتی مثلا ظرف 10 سال یا 15 سال اصلا هرگز نمیتونه اتفاق بیفته. نه یه اتفاق افتاده، علتش هم این هست که این تنها جایی بود که ممکن بود. و شما تنها رایی که در جهان دارید چیه؟ تنها رایی که شما در جهان دارید اینه که مردم رو آگاه کنید، سیستم مردم رو آزاد کنه. بنابراین آزادی به مقدار زیادی در اختیار سیستم ساختار حکومتی و ساختار اقتصادی و مذهبیه که از بالا داده میشه، اما آگاهی رو مردم از پایین پیدا میکنن. شما نمیتونید به مردم آگاهی رو تزریق کنید. و نتیجتا روزی که زنان ایران آمدن و از این آگاهی برخوردار شدن، زمینه رو به جهت آزادی خودشون و دیگران فراهم میکنن. و این آگاهی مخصوصا وقتی که در یه جامعه ای اساس نابرابریش به خاطر اینکه مرد بر تو برتره، اما شما وقتی به تدریج متوجه میشید که در این جامعه اون کسی که دندان پزشکه یا اون کسی که مهندسه یا اون کسی که با کامپیوتر سر و کار داره به همون اندازه که مردان هستن زنان هستن و در عمل یه چنین امتیازی وجود نداره، به تدریج همه این برابری رو میپذیرن. از طرف دیگه ما در دنیایی هستیم که سیل اخبار و از جانب دیگه اطلاعات و علم از طریق جایی مانند اینترنت سرازیره و بنابراین شما با گذشت زمان شما شروع میکنید به تغییر کردن و دگرگون شدن. از طرف دیگه مایه خانواده رو نگاه میکنید، شما میبینید اون موجود مهربانی که زندگی و هستی شما از اوست، تا هستم و هست دارمش دوست، مادر شماست و بنابراین این مادری که این چنین عزیز است و شریف است و حرمت انسانی رو داره و موجودی است که در این جهان ابتدا به فرزندانش و دیگران میاندیشه بعد به خودش، شما نمیتونید بپسندید که این مادران وقتی که دور هم جمع شدن حالا تبدیل میشن به موجودات دست دوم و درجه دوم، بلکه حداقل برابری اونا رو میتونید بفهمید و بپذیرید. بنابراین اجتناب ناپذیره. جالب اینه که در اینجا دنبال موضوعی سطحی نمیرن که حالا به ماجرای آرایششون یا روسریشون بپردازن که این موضوعی انحرافی است، برمیگردن سراغ حقوقشون و فرصتها و برمیگردن سراغ آنچه که اصل و اساسه، یعنی بدنشونه تا لباسشون، و اونجاست که آزادی بدنشون رو میخوان، اونجاست که حق مساوی رو در اداره فرزندانشون میخوان، اونجاست که نقش خودشون رو به عنوان کسانی که قراره در جامعه درست مانند دوبال یک پرنده که یکی زن یکی مرد داشت باشن تا بتونن این پرنده رو به پرواز در بیارن، میرن اونجا میستن، بی خودی به آرایشه و به اینا توجه نمی کنن. این همه گفتگویی که شما میشنوید جز درصد کم ناچیز کمدانی و یا حتی اونایی که قصد انحراف دارن وارد این مباحث نمیشن، برای که اینا موضوع مهمی نیست. مسئله اصلی و اساسی امروز سلامت جان و روان من و شماست، بعد کفش و کلاه ماست. به همین جد است که شما در یه همچی جایی موضوع رهبری مهم این است که شرایطی فراهم کنه و آنچه را که در بطن جامعه وجود داره ولی هنوز شکوفا نشده، دانه هاییست که زیر خاکه، با توجه به بینش و دانشی که داره و اونها رو درختای بعدی میبینه آماده کنه جامعه رو تا بتونه وقتی که این درخت ها به ثمر میرسن ازش بهترین استفاده رو بکنه. به همین جهت است که آنچه که امروز به نظر من داره در جهان اتفاق میفته و در کشور ما داره اتفاق میفته دقیقا مسئله آزادی انسانه، مسئله عدالته، مسئله حرمته، مسئله محبته، مسئله حیثیت و حرمت انسانیست. یعنی اینا موضوع اصلی و اساسیست. درسته که ما به عنوان یک موجود طبیعی به غذا احتیاج داریم و اونه که میتونه ما رو بخوابانه، بکشه یا به راه بیندازه. من اصلا اون چیزی که مایه این نارضایتی یا جنبش و حرکت هست رو نادیده نمیگیرم، ولی بعد از حتی داشتن اون هنوز چیزهای دیگری هست که آدم ها میخوان. همینقدر که انسان از ماجرای آب و نان خودش رو آسوده کرد، اون وقت هست که معلومه به دنبال آنچه که جنبه انسانی او میپردازه. درست مثل مادری است که فعلا به فرزند شیر میده ولی حالا وقت دیگه بازی و خوب بودن و خوشیشه، ولی غذا رو داده، چون اگه غذا نده فرزندش میمیره. بنابراین اون به عنوان پایه و اصل پذیرفته شده است، ولی فراسوی اون مسائل و جنبه‌های دیگر است. بنابراین مهم اینه که یک کسی که نقش رهبری داره یا ادعای رهبری داره توان درک و تشخیص این رو داشته باشه، و الا اگر بخواد ماجرا رو اصلا به سمت و سوی دیگری ببره احتمالاً چاله‌ای رو به چاله دیگر یا چاهی رو به چاه دیگه تبدیل میکنه و احتمالاً در دنیای امروز به نتیجه هم نخواهد رسید. برای اینکه اگر یک کمی با کمی آگاهی به دوربر خودمون نگاه کنیم و انسان رو بشناسیم و شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی دنیا رو بدونیم و نگاه‌های آرمان‌خواهی و ایدئولوژی جهان رو بشناسیم، خواهیم دید که یک الگو و مدلی مانند مندلا یا کسی مانند گاندی، اینها کسانی هستند که توان اداره هر جامعه‌ای رو تقریبا در هر شرایطی دارن، برای که اصول درسته و حداقل آمادگی در افراد فراهم آمده که بتونن پیروان خوبی باشن و به اونا فرصت واقعی رهبری رو به معنی رهبری بدن، و بنابراین راه در حقیقت 100 ساله رو حالا نه یک شبه ولی حداقل یک ساله بتونن طی کنن. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحالم. نه اجازه بدید من دیگه من متاسفم که
فقط یه نکته کوچکتون، شما دیگه آمدید تا جایی که من این سوال مطرح کنم. آیا در شرایط فعلی ایران، حالا نه اینکه قصد ذکر نامی باشه، ولی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، شما فردی که تا حدودی خصوصیات گاندی و یا ماندلا رو داشته باشه برای رهبری ایران شخصا میشناسید؟
من کسی رو نمیشناسم. نه در خود شما بودستم. نه دیگه گفتید من گذشتم سوال کردم گفتم نه. ممنونم، استدام میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 707 77 77 708 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 77 77 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چقدر کاره؟
از A تو Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 بازه سفرش ایرانیان.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمنوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمنوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866-444-6411 866-444-6411.
به به، چه خبر ها؟
فقط اومدم بگم تلکام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما هم با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاست
1-800-818-7000.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات تا هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
دکتر سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 10 صبح با شما گفتگو می کنند. 818-995-9119.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من از روز یک شنبه 20 تا یک شنبه 27 که سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم به مکزیک در خدمتون نخواهم بود و برنامه های جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده که تقدیم حضورتون میشه، ولی بعد از دوشنبه 28 برنامه راست ها و نیاز ها تقدیم حضورتون خواهد شد، ولی یک هفته ای نخواهم بود. دوم این که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز یه مجموعه سی دی و دی وی دی درباره موضوعهای مختلف و متفاوت داره. ابتدا 65 ساعت برنامه است تحت عنوان پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که بخش اول از آن همه پدران و مادران و مربیان هست، تحت عنوان فلسفه و هدف‌های پرورش و تعلیم تربیت، حدود 15 ساعته و بعدن تولد تا 3 سالگی، 3 تا 7 سالگی، 7 تا 13 سالگی و 13 تا 19 سالگی. همچنین 3 موضوع مهم و اساسی مثلث زحمت و نکبت است: افسردگی، اضطراب و خشم، که روی هم تقریبا 25 ساعته و این 2 مجموعه همه از من هست. اما ما 7 سمینار داشتیم که این 7 سمینار با همکاری بسیاری از استادان و فرهیختگان عزیز ایرانی بوده، درباره آزادی، درباره انسان و عشق، درباره ازدواج و خانواده که همه به صورت سی دی و دی وی دی است، و بعدن موضوع خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت نرمال و سالم و شخصیت ناسالم که فقط به صورت سی دی وجود داره. ضمناً 2 جلد کتاب من، یکی یا کتاب من تحت عنوان جامعه امروز که در 1975 در ایران نوشته شده، مقدمه است بر جامعه شناسی، همکنون در اختیارتون است، البته مدت هاست بوده ولی همطور که عرض کردم قدیمی است، و مقدمه است بر جامعه شناسی. یکم لطفی است که خانم پریوش سیموزر کردن و یه مجموعه از صحبت‌های پراکنده من رو در یه جزوه یا کتابی در 202 صفحه تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ اوراکویی فراهم آوردن. اینا رو یا میتونید از طریق تلفن 310 926 5026، 326 5026 926 5026، اریا کد 310، و یا وبسایت من holakui.com holakuee تماس گرفته برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقا دکتر، من 39 سالمه، افسردگی شدیدی دارم، به مدت 2 سال تراپی کردم، رفتم پلاتراپیست، دارو مصرف میکنم، فکر میکردم حالم خوب شده، منتها مسائل زیادی برام تو زندگی کلن پیش اومده که باعث شد که من برم پلاتراپیست و متوجه بشم که اصلا افسردگی دارم. الان دوباره بعد از یه مدت طولانی که فکر میکردم که خوب شدم، دوباره افسردگیم برگشته و انگار نه انگار که من قبلا پلوتراپیستی رفتم، انگار نه انگار که من رو خودم انقدر کار کردم. یکی از مهمترین چیزهایی که باعث نگرانیم شده اینه که من متوجه هستم که اصلا به هیچ وجه من خودم رو دوست ندارم. یعنی قبلا سویسایدال بودم، من شوهرم رو تو سویساید از دست دادم، از زندگی، کار، درس، همه چی بریدم، یادم به یادمی تبدیل شدم که فقط تو خونه میشینم، دوست ندارم کسی رو ببینم، کسی هم کلن دیگه دوست نداره منو ببینه. حالا. یعنی تقریبا میتونم بگم همه منو فراموش کردن.
نه صبر کنید، بذارید یه توضیح کوچولویی. اولا این که فرمودید همسرتون در سویساید از دست داد، یعنی همسرتون هم خودکشی کردن؟
بله.
اوکی، حالا ببینید عزیز، ما برای این که بتونیم دوتا توضیح کوچیک عرض کنم بعد در خدمتتون. اول اینکه مطالعات نشون میده که 10% مردم افسرده میشن و از افسردگی بیرون نمیان. 40-50% افسرده میشن و از افسردگی بیرون میان و دیگه هرگز افسرده نمیشن. 50-40% افسردگی در کوتاه مدت 3 ماه 3 سال خوب میشه، دوباره برمیگرد. حالا علت اینم که این قسمت دوم اتفاق میفته اینه که اگر یک کسی با دارو درمانی و روان درمانی به صورت کاملش رو انجام بده و بعد شرایط و موقعیت خودش رو دگرگون کنه و روابط خودش رو تغییر بده و حتی در این زمینه چون مهم هست به تغذیهش، به ورزشش و به خوابش برسه، معمولاً افسردگی که دارو درمانی روان درمانیش به درستی صورت گرفته ریشه افسردگی رو کنده و دیگه سراغش نمیاد. نتیجتاً من میتونم این نظر رو داشته باشم احتمالاً شما در حالی که دارو درمانی و روان درمانی کردید کافی نبوده، حالا میگم مخصوصا چون یه جمله فرمودید، و بعدم شرایط و موقعیت و روابطتون و چیزهای دیگر رو رعایت نکردید، بنابراین برگشته. بعد همین جمله آخر، اگر شما به من بفرمایید که من رفتم تو کار روان درمانی و کارا رو کردم، شما قرار نبوده به این نتیجه برسید که خودتون رو دوست ندارید یا الان هنوز اونجا باشید، پس کار انجام نشده. درست پس که من برای آمدن به منزل شما که 3 کیلومتر فاصله داره از خانه من، نیم کیلومتر اومدم، خب معلومه به خانه شما نمیرسم. شما اگر حتی یه بیسیک ساده رو داشته باشید، بعد الان گله و شکایتی که میکنید من دوست ندارم مثلا با دیگران باشم یا برم بیام، دیگران هم منو دوست ندارن. خب در خصوص اولیش شما گزارش خودتون، در خصوص دومی هزاران نفر هستن که اگر شما یه اصولی رعایت کنید یا با اونا سازگار باشه میخوان با شما رفت و آمد کنن. ولی اگر فرض بفرمایید که شما انتظار داشت باشید با کسی رفت و آمد کنید که شما رو نمیشناسه، خب اتفاق نخواهد افتاد. اگر شما برید سراغ دوستی که هست و بعدن اونجا بخواید تو زندگیش دخالت کنید یا با آه و ناله ایام خوب و خوش او رو خراب کنید، خب معلوم علاقه به دیدن به شما نداره، عقل حکم میکنین که این کارو نکنه، مگر اینکه نقش دیگه برای خودش قائل بشه. نه، عرض من یه چیز دیگه است. یعنی الان که شما دارید به من گزارش میدید، یعنی مطلب حتی 2-3 دقیقه هم نشده بیان فرمودید، من میتونم توش اینو ببینم که شما معالجه نشدید. نه اینکه شما معالجه شدید دوباره برگشته، شما معالجه نشدید. برای که اگر من معالجه شدم که موضوع مهمی است که خودم رو دوست داشته باشم و دیگران دوست داشته باشم، که بر نمیگرده. من بعد از مدت به این نشستم باز خودم دوست دارم، دیگران دوست ندارم، چه چیزی نیست. برای که باور غلطی بوده که تصحیح شده رفته. من نمیدونستم 2-4 تاست یاد گرفته، من کسی میتونه از من بگیرتش؟
متوجه هستم و حرف شما رو من کاملا قبول دارم، به همین دلیل من زنگ زدم. من متوجه شدم که معالجه نشدم و نمیدونم که من چی کار باید بکنم. آیا باید تراپیستم رو عوض بکنم؟
شاید بذار چون نمیخوام خیلی شاید، برای که شاید اون توانایی کمک کردن به شما رو نداره به طور کلی، یا اصولا نوع موضوع و مسائل و مشکلات و ویژگی روانی شما با اون آدم سازگاری نداره، بنابراین حتما.
شما فکر میکنین که بهتر باشه که پلوی ایرانی من حتما دارم یا اگر امریکایی هم باشه مثلا، چون من تراپیستم امریکایی بودن، از چند نفر به من گفتن بهتر بوده که پلو ایرانی میرفتی. بعد من توی دالاس تگزاس زندگی میکنم، نمیدونم که نمیدونم حالا کی برم. یعنی حتی من حاضرم شهرم رو عوض بکنم. من انقدر الان از اون وقتی که این اتفاق برای همسر من افتاد، من انقدر از محیطم متنفرم، سعی کردم که محیطم رو عوض بکنم. به خاطر مدرسه شهرم رو عوض کردم، ولی برام مشکل پیش اومد، نتونستم. در ضمن یه طوری هم هستم که الان انقدر کانفیدنسم اومده پایین، فکر میکنم هیچ کاری نمیتونم بکنم. یعنی اطرافیانم هم بهم میگن، خانواده‌ام میگن تو دیگه انقدر رو مغزت اثر گذاشته و انقدر افسرده هستی،
نه دیگه میتونی درس بخونی. نه تو خدا سب کن. آدم افسرده یکی از بهترین کارهایی که میتونه بکنه گوش به حرف آدمای غیر متخصص نده. یعنی شما من میگفتید من هر کی حرف میزنه کر میشم، میگفتم خب در مسیر ول کنید دیگران چی کارن عزیز. دیگران یک صدم آنچه شما هستید و یک صدم مشکل هم نمیدونن، اصلا راهشون کنید و بعد من سب کنید. نه زیادش نگاهید. ببین یه دلیلی که شما افسردهید همینه، موضوع رو هم میریزید عزیز. شما من میگید ما باید بریم پلوی کی در شرایط مساوی کسی که با زبان و فرهنگ شما آشناست برای شما بهتره. حتی در شرایط کمی نامساوی، فرض کنید که تراپیست امریکایی A هست، تراپیست ایرانی B هست، هنوز این B به اون A ترجیح داره. ولی اگر شما اصلا ایرانی ندارید، خب معلوم میرید پلو امریکایی. این یک. دوم این که ماجرای شهرتون ایناتون رو عوض کردن اینا برخی از اوقات ضرورت داره، ولی خیلی از اوقات در یه شهر مانند دالاس، من میدونم دوستان ایرانی خوب هستن، برای که من اونجا که میام خبر ازشون دارم. بنابراین همونا رو اونجا پیدا کنید و ببینید دوستان ایرانی میتونن کمکتون کنن یا نه. ولی به من میفرمایید خیلی ساده است، یعنی من کار روان درمانی رو شروع کنم، درست پس که من برگردم شما بگم من دیروز نهار خوردم یا شب شام خوردم، ولی از صبح تا حالا هیچی نخوردم، شما فکر میکنید من بهتره غذا بخورم؟ خب شما معلومه پاسختون است که در ساعت 4 و 30 دقیقه اگه تو صبح تا حالا هیچ غذا نخوردی، دیشب ساعت 9 8 یا 9 غذا خوردی، خب معلومه احتیاج به غذا داری. سوال نداره عزیز. شما من میفرمایید که من حالم بده یا افسردگی برگشته، شما دارو درمانی رو میخواید، روان درمانی رو میخواید و اون شرایط و موقعیت و روابط و اصول دیگه که عرض کردم رو هم باید رعایت کنید.
بله خیلی ممنون. من آقا دکتر به یه درجه رسیدم که موتیویشنم کاملا از بین رفته. یعنی الان البته تنها آخرین چیزی که بوده برام این بوده که به نظر شما رو بدونم. میدونم که شما پای رادیو اسم کسی رو نمیگین، من خودم شما رو تو دالاس هم دیدم، باهاتون صحبت کردم، سلام علیک کردم باهاتون، ولی دلم می‌خواست یه جوری حداقل بفهمم که کدوم یکی از این ایرانیایی رو که شما می‌فرمایین، من چون سه نفر هستن، هم خانم هستن هم آقا هستن، یه جوری به من میتونستین بگین که من کدوم کدوم یکیشون برم بهتره؟ ممنون میشدم.
ببینید عزیز، اولا من اون دوستان رو همینجوری دورا دور میشناسم، نمیدونم که به شما مطلب گفت. بعدم همونطور که فرمودید من اصولا با آدما کاری ندارم، اگرم پیشنهادی میکنم لیستی است که در اختیار است و توصیه است. بعد از اون شما به راحتی میتونید پای تلفن با هر سه اونا، به نظر من این هم حق شماست هم صلاح اونا و شماست، 5 دقیقه صحبت کنید و ببینید این آدما چگونن و بعدم اونیشون که بهتر میبینید برید سراغش. همین گونه هم یه پاسخ کلی بخوام به شما بدم، همین گونه به صورت کلی، معلومه یه خانم برای شما بهتر از یه آقاست معمولا، این دو تای باز مساوی باشن، یعنی با فرض ثبات یا مساوی بودن همه شرایط و عوامل ایشون برای شما بهتر هستن. از اون گذشته شما که نمیخواید ازدواج کنید که بعد گیر بیافتید، شما درست است که منابع محدودی دارید، یه جلسه اگر بعد از اون 5 دقیقه صحبت تلفنی 10 دقیقه صحبت تلفنی که برخی از اوقات بسیار از اونا بیش از اینم با شما حرف میزنن، به نتیجه رسیدید یا نرسیدید و یا شک کردید، میرید یه جلسه میبینیدش، بعد از اون یه جلسه تصمیمتون رو میگیرید. مهمش این است که اون ارتباط رو بتونید برقرار کنید، اون راحتی رو داشته باشید و بنابراین فکر کنید که او میدانه و میتوانه و شما هم با او حاضرید و میخواهید که پیش برید. ولی چیزی که برای من مهمه دو تا نکته است عزیز. شما یه حداقلی درباره خودتون و بیماریتون باید بدونید. امیدوارم اینو بر این حمل شما و دیگران نکنن، میکنید هم بکنید مهم نیست. یه فرض کنید یه سی دی مال من درباره افسردگی و نه تنها افسردگی، برای که افسردگی با استراب و خشم همراه، اون 24 5 سال
گوش
همون یکی دوباری اون رو بشنوید برای که بدونید پرسشتون چیه. سوالتون اینجا فرض کنید اونجا که من به 30 تا علامت افسردگی اشاره میکنم، ببینید چقدر شو دارید. ببینید وقتی به من میفرمایید مثلا من انگیزه ندارم یا اعتماد به نفس ندارم، شما با توجه به اون چه که در اون سی دی شنیدید، اینا علت افسردگی نیست، اینا علامت و نشانه افسردگی است. بنابراین دارید که دارید. شما اگر افسردگی رو ریشه کن کنید و یا اینا رو درستش کنید که موجب از میان رفتن افسردگی است، از هر دو راهی که میخواید برید میتونید به نتیجه برسید. ولی طبیعی است عزیز، اگر شما برگشتید به من گفتید من افسرده هستم، میفهم انرژی ندارید، انگیزه ندارید، خوشبین نیستید، امیدوار نیستید،
حرمت نفستون کمه کمه، اعتماد به نفس شما منفی است، دوری میکنید، دنبال بهانه میگردید با دیگران نرید، فکر خودکشی به سرتون میزنه، از مواد مخدر و مشروب ممکنه استفاده کنید. یعنی همه اینا رو میشه به راحتی فهمید، ولی افسردگی که یه چیز عجیب و غریبی نیست، افسردگی همیناست. بنابراین این مورد اولی است که شما قراره در این زمینه بدونید، و دوم این راه رو با کمک متخصص میشه رفت. یعنی من روزی که مشکل قلب دارم یا مشکل مغز دارم با مادرم و مادر بزرگم کاری ندارم. چرا خدمتتون هست که گوش به حرف دوربریا ندید؟ برای که اون دوربریا یه چیزایی میگن که اتفاقا ذهن پراکنده شلوغ شما رو شلوغ‌تر میکنه. یعنی شما قبلا 6 تا مسئله تو ذهنتون داشتید، بعد از صحبت این دوستت حالا میشه 8 تا، و اصلا علت مشکل شما این 6 تایی بود که با هم در جدال بودن، حالا شده 8 تا. فکرم نکنید از 6 میرید به 8 مثلا 33% کارتون بدتر میشه، اصلا 6 که برید به 8 به دلیل نوع روابط، ای بسا کار شما 10 برابر 1000% بدتر میشه. به همین جهت است که در این گونه موارد بهترین کار این است که با دیگران حرفی نزنیم. ضمناً از فهوای صحبتتون چند تا چیزو میتونم بفهمم. یه مقدار توانایی هوشی و عقلی شما رو میبینم، و یه مقدار در شما از در شما یه مقدار مایه شعور و مایه تدبیر رو میبینم، چون تو گفتگوتون با من پیداست. یعنی اصلا یه زن یا یه مرد فرق نمیکنه، زن کمدان نادانی نیستید و اصلا بهره هوشی کمی ندارید، و خوشبختانه میلتون برای خوب بودن و بهتر شدن رو آدم میتونه حس کنه. اینا موضوعی مهم نیست. یعنی شما مثل کسی است که خواندن و نوشتن رو بلدید ولی کتاب ندارید، کتاب بیارن بزن جلوتون میخونید. بنابراین برخلاف تصورتون کار شما اتفاقا ساده است. این که قبلا نشده درست مثل این است که گفتم نصف راه رو آمدید همه راه رو رفتید. با یک کسی اگر همه راه رو برید شر این بیماری رو یک بار برای همیشه میکنید. امروز جزو به یک اعتبار 16 تا بیماری مثلا به صورت جدی بوده، 14 تاش کاملا میشه معالجه بشه، یکی از اونها افسردگی. یعنی افسردگی رو میشه ریشه‌شو کند و بدون این مشکل زندگی کرد، و شما هم به نظر من ظرفیت توانش دارید. بعد از اون شما از یک کوره آتشی در اومدید که دیگه نمیخواید به اونجا برگردید. همینقدر که آرامش و لذت و رضایت دنیای بیرون رو ببینید که دیدید، میتونید باید زندگی کنید. بنابراین من از بابت دیگه بسیار خوشبین هستم، ولی این کار رو بدون راهنما نمیشه رفت. حالا که یه آگاهی حداقل رو دارید که فرمودید که دو رفته، چون من فکر کنم حداقل پایه‌های این بحث‌های افسردگی و اضطراب و خشم رو در اون گفتگوهای 8 ساعته آوردم. حالا که دارید یه روانشناس رو انتخاب می‌کنید، باش کار می‌کنید و تا آخر هم میرید، درست مثل خانه‌ای که باید برید تا به نتیجه برسید، و دوربریار هم رها می‌کنید و مطمئن هستم که اونا توصیه‌های لازم رو هم در جهت روابطتون، هم شرایط و موقعیتتون میدن، و هم دارودرمانی و روان درمانی درست رو خواهند داشت و شما رو به اونجایی برسونن که شایسته و لایقش هستید، و حتماً هم چنین خواهد شد. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطفی. خدا حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
MZN Entertainment با افتخار تقدیم می کند بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان، لس ویگس، در هتل افسانه مندلی بی. تلفن اطلاعات 818-380-0250. رادیو جوان دات کام. جمعه 25 دسامبر، لیلا فروهر، امید، هلن، شهرام سولتی. بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان، لس ویگس، در هتل افسانه مندلی بی. 26 دسامبر، آرمن چیک، لوسی هارت، هاروت بالیان. سه شب و 4 روز همراه با 2 کنسرت استثنایی با ستارگان درخشان موزیک پاپ. قیمت این پکیج استثنایی $249. تلفن اطلاعات 818-380-0250.
لطفاً بلیط های خود را همکنون از سایت رادیو جوان دات کام تهیه فرمایید.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا $417,000، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34%، و 5 ساله از 3.5%، و تا $730,000، 30 ساله از زیر 5%، و وام‌های 5 ساله تا $2,000,000 از 4.14%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان artafinancial.com 877-215-1617 Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosen. Do you want to eliminate or reduce your monthly electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy, all for a very modest investment? A solar electric system from REC Solar can make it happen. REC Solar has installed more solar electric systems than any other company in the U.S. Plus, with federal and state incentives covering up to 50% of the cost, there has never been a better time to go solar. If your electricity bills are out of control, call REC Solar at 888-657-6527. That's 888-657-6527. Local solar consultants are waiting for your call. That's 888-657-6527. 888-657-6527. To reduce your electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy with up to 50% of the cost paid for through federal and state incentives. Call REC Solar now. 888-657-6527.
شنوندگان گرامی به 670 KRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام عزیز، شما نفر فکر میکنم چهارم یا پنجم ما بودید، چون مسکی که از دوستان رفتن، ولی خوشحالم که از ساعت 3 روی خط بودید. البته نه اینکه خوشحالم از این بابت، از اینکه ماندی در خدمتتونم. ببخشید من.
لطف دارین. با سلام درود خدمت جناب دکتر. چون برای من واقعا وقتی که برنامه‌هاتون رو گوش میکنم خیلی خوشحالم و انصافا که جناب علی یا همسال جناب علی باعث سرفرازی ما ایرانیان هست.
لطف دارید.
خدمتتون عرض کنم من دو تا سوال خدمتتون داشتم جناب دکتر، نمیدونم که وقت هم یاری میکنه یا نه، تا سعی میکنم خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. اول اینکه جناب دکتر، من حدود 10 سال پیش از ایران خارج شدم و دارای همسر و یه دختر بچه بودم. بعد وقتی که اومدم به این کشوری که الان هستم، به علت نگرفتن به قول معروف حالا اون اقامتم که 4-5 سال درگیر این مسئله بودم، خانم من طلاق غیابی از من گرفت و جدا شدم.
نه ایشون مگر ایران مونده بوده؟ شما گفتید بله. با شما اومده؟
نه جناب دکتر، من تنها اومدم چون من استطاعت مالی رو نداشتم. چون ما شما خودتون کمابیش میدونیم، ما خب حالا در جریان هستیم، ما با قاچاق اومدیم. من فقط میتونستم که خودم رو به اونجا برسونم و حالا
نه یه سوالی دارم فقط برای فهمیدنش، شما چطور کنار خانم و همسرتون نمودید، شما اومدید بیرون؟ هر اندازه سر
نموندم.
آره یعنی چرا اونجا نبودید؟ مگر اینکه شما یه گرفتاری جدی داشتید که نمیتونستید بمونید؟
نه 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 جان دکتر، من فقط به خاطر میتونم بگم 60-70% به خاطر شرایط اقتصادی، چون شرایط اقتصادی خیلی جالبی توی ایران نداشتم و با اون حالا دید خودم احساس میکردم که و با اون تورمی که دور اونجا میتون کاتب بودم میدیدم هر روز داره روز به روز بدتر میشه، یه جوری میخواستم به قول معروف حالا با نسبت اون سراب یا حالا هر چیزی که شما توصیه میفرمیم دیگه نمیدونم، میخواستم بیام بهتر بکنم.
نه سب کن قربونت. روزی که شما درباره تورم صحبت کنید که حرفتون درسته، تورم به تنها کسی که آسیب بزنه مزد بگیره، نه به کاسب. کاسب قیمت شو میبره بالا. اصلا دلیل که تورمه برای اینکه من چیزی که خریدم 10 تومن میفروشم 12 تومن میره بالا میشه 14 تومن، سودم بیشتر میشه. شما به عنوان کاسب وضعیت اقتصادیتون بدتر نمیشه معمولا، ولی معلمی که حقوق بگیره است. نه جان
میتونم چیزی خدمتتون عرض کنم جناب دکتر؟
شور عزیز،
بله شما درست میفرمایید، ولی کاسبایی که تقریبا مثل من ضعیف هستن، 60-70% اون هزینه‌ای که شما استفاده میکنید با چکه و ترس دادین که به خاطر اینکه گرون میشه مشتری قدرت خرید نداره، حداقل باید یه مقدار بمونه، اینا مشکل ساز بود و مشکل ساز هست. البته من نظرشون
جناب
رد
نمی کنم، بله بفرمایید. نه ببین عزیز، دلیل داره قربونه، برای که من میخوام ببینم که اگر یه شرایطی بده، بعدم تازه شما اگر یه اطلاعاتی رو به دست می آوردید که این کار به این سادگی نیست، که عملاً هم متاسفانه چنین شده، خب شما 4-5 سال خانم و همس بچه‌تون رو اونجا گذاشتید اومدید که مثلا یه وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنید، کی به شما احتمالاً میتونست بگه که ظرف 5 سال آینده اوضاع اقتصادی شما در اروپایی که حتی اجازه اقامت ندارید فرموده خودتون قاچاق آمدید بهتر از ایرانی میشه اگر در ایرانی شناخته شده میماندید؟ یعنی من میخوام بگم واقعا این تم به حساب خودتون، بذارید برتون گردم به 10 سال قبل، اگر آنچه که اتفاق افتاده در هر جا که هستید رو دقیقا میتونستید پیش بینی کنید، شما بیرون میامدید؟ نه اگر بیرون میامدید یا میماندید؟ همه چیزایی که سرتون این 10 سال آمده، میماندید یا میامدید بیرون؟ فکر کنید اون میموندید. اوکی، پس منم نظرم همین بود. یعنی به نظر من حالا پس همسرم متاسفانه قیابی از شما جدا شدن. فرزندتون الان چند ساله هست؟
زمانی که من اومدم جناب دکتر ایشون 6 سالشون بود، والد 7 سال شده بودم. و اینجا داخل پرانتز ببخشید من اینو یادم رفت به شما بگم که خانم من بعد از 5 سال با من از من جدا نشد، ایشون بعد از 1 سال از من جدا شد جناب دکتر. اینه که دل منو همیشه درد آورده و همیشه من با این نمیدونم چی جوری کنار بیام. بعدی بفرمایید.
نه عرضی ندارم. بنابراین شما الان 10 ساله همایید، پس دخترتون الان 17 سالشه.
بله 16 سالشه.
آیا همسرتون ازدواج کرده، همسر سابقتون، یا نه؟
بله همون موقعی که من اومده بودم بعد از 1 سال من به ایشون جناب دکتر من گفتم که چون رفتم دادگاه اولم رد شدم، دادگاه دوم رد شدم، اینا به ایشون گفتم که شرایط اینجوری شده، من اون چیزی که فکر میکردم نشده.
نه حالا برم به شجبه، من متاسفانه فقط 8 دقیقه وقت دارم، بذارید ببینید.
جان دکتر من ازتون استدعا میکنم، نمیدونم که من باور کنید که خیلی وقتی که من سعی دارم میکنم که با جناب علی تماس بگیرم، ولی متاسفانه میدونم که شما مشغول هستین، خطتون هم مشغوله و اگر که اجازه بدین نمیدونم فردا میتونم
من اصلا مسئله ندارم، ولی الان که رو خط هستی چون 7 دقیقه به دوست دیگه ای نمیرسم، حداقل یکی از مسائل یکی از موضوعا رو مطرح کنین در خدمت بودم، فردا تشبر من مشکلی ندارم. بفرمایید.
جناب دکتر ایشون وقتی که من رد شدم، یعنی همون 1 سال بعدش، من به ایشون گفتم که من رد شدم، جایی هم اینجا ندارم و واقعا گیر و گرفتار شدم، الان به فکرم باور کنم که موندم نمیدونم چیکار کنم، میخوایی برگردم یا اینکه باز میخوایی حالا بنابین مختلف پول قرض کنم به توسط کسی، یه کاری بکنم که شما بیاین اینجا، که گفتن نه ما که خب خودم زیاد دوست نداشتم که ایشونم به توسط قاچاق و این چیزا بیاد، چون فکر میکردم که خب خیلی کتاب دیده بودم که دوست نداشتم که بیان، خدای نکرده اگر گیر تورا گیر و گرفتار بشن، مکافات خاص خودشو داشت، که ایشون به من فرمودن که نه من نمیام و این که شما اگرم که برگردی بیای من دیگه قصد زندگی با شما رو ندارم.
خب حالا این که متاسفانه اتفاق بدیست که افتادی، حالا اگر پرسشی تو این زمین فرم، اگر نه بری سراغ مطلب دیگه که دلتون میخواد مطرح کنید، نمیدونم راجع به چه زمینه‌ای میخواید مسئله این رو مطرح کنید.
در واقع همین زمینه جان.
خب اون که تموم شده رفته عزیز، شما اگر یه
خیلی من اذیت میکنه،
یعنی بعد
در ضمن جان دکتر یکی از چیزهای بیشتری که من اذیت میکنه، من فکر میکنم حالا تجربه نشون داده خواهی نخواه، من فکر میکنم یه روزی من با دخترم روبرو میشم، چون الان باور بفرمایید که من شاید بعد از اون یک سال، یعنی من 9 ساله با ایشون حتی تماس تلفنی هم ندارم، چون ایشون نمیارن که با من صحبت کنن و منم هیچ دسترسی، شماره تلفن، آدرس، همه رو عوض کردن و متاسفانه چون که خانواده منم در تهران هستن و ایشون هم در شهرستان هستن، باز این خودش مزید بر علت شده که در صورت نتونستم و منم خب اینجا هستم و خودم گرفتار شدم به خاطر اینکه دیگه پولای پشت سرم اون طرف خراب شده بود و نمیتونستم با این خیلی راحت برگردم و خدمتتون عرض کنم که این منو خیلی عذاب میده که روزی که من با دخترم برخورد کنم یا با اصلا آیا احتمالش هست، یعنی که اصلا من چی بگم به عنوان یه من فکر
کنم شما چیزی بگید، شما اگر دخترتون شما رو همچنان پدر میدونه، اگر میدونه و از شما سوالی داره میکنید، اگر کاری هم خواست براش میکنید، ولی شما قرار نیست چیزی بگید. شما به نظر من اگر از من بپرسید که خودتونم به نظر من قبول دارید، شما بی خودی پاشید راه افتادید بدون اینکه اوضاع رو ارزیابی کنید و بعدم همسر رو به درستی ارزیابی نکردید که اصلا نظرش راجع به شما و زندگی چیه. شما از اون کشور خارج شدید که بیاد برای اونا و خودتون یه جای بهتری پیدا کنید، یک سال بعد ایشون از شما طلاق گرفته، طلاق غیابی گرفته، رفته بعدم ازدواج کرده و بعدم شرایطی فراهم کرده که شما به دلیل اینکه میدونسته شما امکان رفتن یا برگشت یا نمیخواید برید، ارتباط با دخترتون رو هم قطع کرده، بنابراین دختر شما از 6 سالگی به بعد پدرش رو نشنیده و ندیده، بنابراین اگر فرض کنید سال دیگه یا 5 سال دیگه با شما روبرو شد، مهمه که او به شما چور نگاه کنه، ممکنه برگره به شما بگه یک این ورشو نگاه کنید، تو اصلا پدر من نیستی، پدری هم نکردی، چون سنم هم اینجاست، هیچ حقی روی من نداری، هیچ وقتم نمیخوام ببینم، هیچ وقتم میخوام با تو حرف بزنم. اون ور قضیه میتونه بگه من درست الان 10 ساله که در حسرت دیدار و گفتگوی با تو میسوزم و میسازم و به همین جهت است که میخوام با تو باشم یا میخوام به نوعی در زندگی تو و تو در زندگی من باش. این دو تا احتمال است، وسطش هم همه چیزهای دیگه میتونه باشه، ولی شما قرار نیست که یه موضوعی برای خودتون که هیچ کاری براش الان نمیتونید بکنید بشه موضوع اصلی زندگیتون. و یعنی این نشون دهنده این است که شما از روبرو شدن با موضوعا و مسائل و واقعیت الان زندگیتون با این فکرها بیرون میاد. همونطور که به نظر من بر اساس آنچه که میفرمایید وقتی در ایران بودی تو هوای تصمیم میگرفتید بدون اینکه با واقعیت ها کار داشته باشید. یعنی از نظر من شما میتونید یک کسی باشید که با واقع بینی و مسئولانه به موضوع برخورد نمیکنید، یعنی اون کارتون نشون میده. الانم حرفی که من میزنید اونم حالا اگر فرض کنید 3 ماه از این ماجرا گذشته بود و تلفن میکردید که من دخترم یه سال مثلا آمدم یا مدتی است بعد همسرم چه اینه چه کار کنم، یه بحثی 9 سال از این ماجرا گذشته و یه دختر 6 ساله یا 7 ساله که الان 16 سالشه یا 6 ساله که الان 16 سالشه مثلا شما رو نمیشناسه، شما جایی تو زندگیش ندارید، یه مقدار خاطرات کودکی کم داره، یه مقدار حرفایی که دوربری ها راجع به شما زدن یا فکرایی که کرده یا چیزایی که اینور اونور شنیده، هیچ کدوم از اینام نه برای شما برای او تصویر میکنه شما کی هستید و چی هستید، نه شما میدونید او چیه. ای بسا وقتی میبینیدش در هیچ زمینه، حتی تو خیابون ببینید که نمیشناسیدش، و بعدم ای بسا با افکار و عقایدی او آشناست در خصوص شما مخصوصا و دیگران که اصلا هیچ شباهتی به شما نداره، اون موضوع تموم شده است عزیز. یعنی شما با بیرون آمدنتون و بعدن قطع رابطه‌ای که همسرتون موجب شده و اگر شما کاری میتونستید بکنید نکردید، یار کاری به اون ندارم، شما در یه وضعیتی قرار گرفتید که جایی نداره، اونم برای یه بچه 10 سال اصلا از پدری خبر نداشته باشه، براش پدری مطرحه، شما یه پدر بیولوژیک هستید و همین. همونطور که عرض کردم دوتا احتمالش هست، دوتا احتمال اینورش که شما هیچی در زندگی او یا همیشه او منتظر شما بوده و هست، وسطاش میتونه چیزای مختلف باشه، آداب و ادب رعایت کنه، اگر شما یه روزی رفتید ایران هفته یه روزم شما رو ببینه، روزی هم که خواست عروسی بکنه شما همچنان نقش اصلی رو تو عروسیش به عنوان پدر داشته باشید، بعدم بخواد بعدش ما یه دفعه شما رو ببینه، هفته یه دفعه شما رو ببینه، هر روز با شما صحبت کنه، اینا اتفاقاتی است که بین شما میفته و بنابراین باید منتظرش باشید، ولی الان نه کاری براش میتونید بکنید و نه کاری خواهید کرد یا اگر بکنید نتیجه ازش میگیرید. بنابراین به نظر من پرونده اون ازدواج و رابطه را نبندید، خودتون اذیت کنید. این درست مثل این که من و شما بشینیم بحث بکنیم که چطور شما میتونستید دیروز صبح مثلا در این حال که یه چای خوردید دو تا چای بخورید، همچه کاری نمیشه کرد. تمام علم و علمای جهان رو جمع کنید، توان اینو ندارن که به چای دیروز شما یه دونه اضافه کنن، امکان نداره، تموم شده رفته، اون پرونده بسته شده. و چون شما با یه عامل ناشناخته روبرو هستید و مبهم، باید صبر کنید ببینید چه میشه. ای بس و حتی یه روزی شما بشنوید که او به دنبال شماست و شما رو او پیدا کنه، همه اینا احتمالش هست. ممکنم است که نه، حتی روزی که شما رفتید و خواستی باش تماس بگیرید آنچنان برخورد بدی با شما داشته باشه که اصلا برای که شما رو مسئول و مقصر همه مثلا گرفتاری ها و مشکلات و بدبختیاش بدونه، اگر هست، یا حتی بدبختی که نداره اون چیزی که بده بدونه. هیچ نمیدونید عزیز، مادام که خبر ندارید بنابراین بهتره اونو ببندید. این اصلا موضوع شما نیست. این درست پس که من و شما هی بشیم الان بحث بکنیم که چمن خونمون رو در تهران بزنیم یا نزنیم. ما اولا اینجا هستیم، شما در استرالیا، دوم که اصلا من و شما در تعلیم های اصلا خونه نداریم که نگران زدن چمنش باشیم. اینه که خودتون رو درگیر افکاری نکنید که فرقی نمیکنه. شما میتونید یه دفعه به این نتیجه برسید، به خودتون بگید در این زمینه اشتباه شد یا بد آوردم و نتیجه اون اشتباه من و بد آوردن منو به اینجا رسوند. ولی همین، حالا بعدش ببینید چه خواهید کرد. حالا بذارید چون من با آخر وقتم رسیدم، همونطور که گفتید دلتون خواست هر وقت دیگه، فردا یه وقت دیگه بیاد، من در خدمتتون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
سوال بعدیمون دیگه.
برای هفته آینده. یا فردا. به هر حال ممنونم. شنگان ارجمند، به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818 708 CC و بل ایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
دکتر سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 10 صبح با شما گفتگو می کنند. 818-995-9119.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکاماز. اونم به جای هر یکی از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کار رو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما شیرین رستوران inc.com می باشد.